سلام، من امیر عباس صدقی‌زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 19 هم از فصل اول پادکست The Next Step Show هستین. از اینکه ما رو همراهی میکنین ازتون سپاسگزارم. و اما توضیحات این بحث. خیلی وقتا بحث استارتاپ ها که به وجود میاد، اگه دقت کرده باشین، همیشه میگن عدد رقماتون رو خوب بشناسین، یا فرضاً همیشه از ما میخوان که یک معیار مشخصی رو داشته باشیم برای اینکه بدونیم چه کارهایی انجام دادیم، چه کارهایی انجام ندادیم، چقدر درست بوده، چقدر غلط بوده. توی فضای استارتاپی و حالا کلاً اصلا در فضای کسب و کار، این معیار و یا این ساختار تعیین میزان موفقیت حالا یا عدم موفقیت در یک کسب و کار رو با اصطلاحی به نام KPI مشخص میکنه که به در حقیقت مختصری است از عبارت Key Performance Indicator که معناش میشه شاخص عملکرد کلیدی. سوالی که این وسط پیش میاد اینه که چرا این شاخص ها اینقدر مهمن، متنوع هستن و اصلا به چه شکل ما باید کدوم یکیشون رو انتخاب بکنیم؟ علت مهم بودنشون اینه که خب اینا تقریبا میتونیم بگیم مثل یک قطب نما عمل میکنن و به ما میگن در چه مسیری قرار گرفتیم. آیا روند کاری ما، اون مسیری که انتخاب کردیم برای رسیدن به اهدافی که از پیش تعیین شده، متناسب با اون تعریفایی که در بیزنس مدلمون داشتیم، متناسب با اون اصولی که توی بحث استراتژی برندمون مطرح کردیم، متناسب با اون به قول معروف صورت مسئله‌ای که در ابتدای راه دیدیم، آیا میتونه اون اهداف رو برای ما تامین کنه یا نه؟ مطلب بعدی، خب بله، تنوع بسیار زیادی دارن، اما انتخاب این معیارها طبق یک اصولی انجام میشه که حالا در ادامه برنامه به صورت مختصر مفید برای شما عزیزان توضیح میدیم. و نکته بعدی که خیلی مهم هست اینه که ما اصلا از کجا بدونیم کدومشون رو باید انتخاب کنیم، کدوم رو انتخاب نکنیم. و این دقیقا برمیگره به یک نکته خیلی خیلی مهم که تقریبا میتونم بگم راه حلیست برای خیلی از مسائل، چه در حالا مسائل بحث کاری و تخصصی و یا چه در مسائل شخصی. اون اینه که اگر میخواین دقیقا بدونین چه چیزی رو میخواین و چه چیزی رو باید انتخاب کنین، راهش اینه که اول از همه بدونین چه چیزی رو نمیخواین و بر اساس اون بدونین چه چیزهایی نباید انتخاب بکنین. چرا؟ بیزنس مثل یک اسب سرکش میمونه، به خصوص استارتاپ. ولش بکنین از هر جهتی بره رفته. اینکه بتونین جهت مشخص رو بهش بدین برمیگرده به اینکه شما چه هدفی رو دنبال میکنین. و برای این قضیه ما دقیقاً باید بدونیم چه چیزهایی رو نمیخوایم. چرا که در ابتدای راه خیلی امکانات ممکنه تو مسیر ما قرار بگیره که جذابیت هم برامون داشته باشه و خب به خصوص اگر قرار باشه بحث مالی درش مطرح باشه که بتونه سوداوری مالی داشته باشه، این احتمال وجود داره که به طور ناخودآگاه به اشتباه به اون سمت کشیده بشیم و فکر کنیم که خب حالا چون یک فرصته اینو یه جوری بیاریم تو بیزنسمون و ازش استفاده کنیم. خب این یک رفتار خیلی غیر حرفه‌ای و اشتباهه. شاید میتونیم بگیم یکی از دلایلی که بیزنس ها خیلی وقتا به زمین میخورن و مشکل پیدا میکنن یکیش همینه که نمیدونیم چیو نمیخوایم و فقط متمرکز رو اینیم که چه چیزی رو میخوایم، در حالی که اگر ما بدونیم و بتونیم تشخیص بدیم چه چیزی رو نمیخوایم و بر اساس اون قدم برداریم، اون موقع اون چیزایی که میخوایم و به دردمون میخوره در مسیرمون قرار میگیره و بعد میتونیم معیاری رو پیدا کنیم برای ارزیابی اونا، برای سنجش اونا که آیا ما در مسیر رو درست قرار گرفتیم یا نه. توی این شرایط وقتی اون معیارهای اصلی رو داریم و میدونیم چه چیزهایی رو هم نمیخوایم، دیگه نگفتن برامون تقریبا کار ساده‌ای خواهد بود برای موقعیت‌های مختلفی که تو مسیرمون قرار می‌گیرن و خیلی قشنگ‌تر میتونیم سازمانمون رو جهت بدیم و به مسیری که می‌خوایم بریم. کاری که KPI داره انجام میده در حقیقت به ما میگه که آیا روش اجرای ما، روش کاری ما توی اون بیزنسی که داریم سالم و درست هست یا نه. برنامه امروز ما در این زمینه است. می‌خوایم ببینیم KPI چیه، به چه شکل باید انتخابش کنیم و انواعش به چه صورت هست. خب من یه اجازه ای ازتون میخوام و اون اینه که اگر اجازه به من بدین، من دیگه به جای این که بگم انتخاب شاخص عملکرد کلیدی، بگم انتخاب KPI، یعنی دیگه همون KPI رو به کار ببرم، چرا که هم سریعتر بدیم جلو، همین که به هر حال گوشمون باید عادت کنه، زبانمون باید عادت کنه به این اصطلاحات بین‌المللی. این نکته رو بیشتر برای اون دوستان عزیزی میگم که از ایران با من تماس میگیرن و خب یه مقدار خورده میگیرن به من که چرا اصطلاحات انگلیسی در برنامه‌تون گفته میشه. ببینید دوستان، این برنامه یک برنامه تخصصی هست و فکر میکنم که بهتر باشه هممون یک مقداری همزبان با همدیگه باشیم که بتونیم این اصطلاحات رو به جای خودش و به درستی به کار ببریم که هر جای دنیا خواستیم قرار بگیریم یا حتی مطلبی از جاهای دیگه به دستمون رسید، درک بهتری از موضوع داشته باشیم. علی‌الحال، پس دیگه از این دفعه من میگم KPI و بریم که اصل برنامه‌مون رو شروع بکنیم. خب برای اینکه ما بخوایم این در حقیقت معیار رو انتخاب بکنیم، این معیار کلا خودش به دو دسته تقسیم میشه، پرایمری و سکندری، یعنی معیارهای اولیه و معیارهای ثانویه. توی معیارهای اولیه کلا ما 4 تا بخشو داریم که برای تعیین این هر یک از اینها ما یکی باید به اون بیزنس مدلمون توجه بکنیم. خیلی مهمه که هر یکی از ما که داریم روی استارتاپ کار میکنیم، چه به عنوان استراتژیست، چه به عنوان مارکتر، هر کی، هر جایی که هستیم، داریم تو هر پوزیشنی برای یک استارتاپ کار میکنیم، ما باید حتما در مورد بیزنس مدل کاملا آگاه باشیم و خیلی روون باید باشه این بیزنس مدل برامون. تمام بخش این بیزنس مدل رو باید خوب درکش بکنیم. دوم، باید ساختار اون بیزنسی که داریم روش کار میکنیم، محصولی که داریم کار میکنیم رو خیلی خوب بدونیم و باید به تمام تیمایی که با ما همکار میشن اینو بریفشون کنیم، در حقیقت خلاصه‌شو باید بهشون بگیم چیه که اونا کاملا براشون جا بیفته. آره چرا؟ ببینید، اولین کاتگوری که وجود داره برای بیزنس مدل هایی هست و برای اون جنس از بیزنس هایی هستش که محصولشون آماده است و به دنبال رونیو هستن، یعنی به دنبال ایجاد جریان مالی هستن و میخوان که این سریم پول توی مجموعهشون به گردش بیفته. مثالش چیه؟ فرض بگیرید که شما یک تولید کننده ای هستین که یک محصولی رو دارین به ارزش $10، $50، $100، هر چی، و من یک مشتری هستم. من میام سراغ استارتاپ شما، محصول شما، و این محصول شما رو خریداری میکنم. اون عدد رقم $50، $100 که شما تعیین کردین رو من میدم. زمانی که این محصول به یه شکلی، حالا یا من خودم مستقیم از شما میگیرم یا برای من ارسال میشه، یا حالا مثلا ممکنه دیجیتال باشه، برای من ایمیل بشه، لینکش، هر چیزی، من زمانی که این محصول رو میگیرم باید این حس رو داشته باشم که این $50 که دادم یا این $100 که دادم، این ارزشش رو داشته که من این پول رو بدم. حداقل باید اون چیزی که شما به عنوان قیمت نهایی دارین به من میدین با اون چیزی که در ذهن من مشتری میاد، باید اینا با هم دیگه هماهنگ باشه. اگه یه مقدار از این بالاتر باشه، احتمال داره من عقب بکشم، پس بکشم، چرا که اصولا همیشه برای استارتاپ ها این دغدغه هستش که همیشه یک رقیب قدیمی وجود داره که مشتری عادت داره بهش. حالا من یا میخوام بیام از اون سهم بازار یه سهمی رو بگیرم که کار بسیار سختیه، یا میخوام یه بخشی رو به بازار اضافه بکنم که باز هم اونم یک کار سختیه، کار پیچیده، یه کار آسونی نیست. ولی به هر تقدیر هر یک از اینا هدف من باشه، من باید حواسم به این باشه که اگر دارم قیمتی رو میدم که بالاتر از اون برداشت ذهنی مخاطب هست، قطعا اون میکشه عقب، چون ریسک براش وجود داره، تهدید براش وجود داره که نکنه پروداکت کار نکنه، پالیسیای برگشت پول چجوری خواهد بود، و یا مثلا چه گارانتیایی وجود خواهد داشت روی این محصول، از کجا معلوم که واقعا کار کنه کار نکنه. هر چه قدم شما بیاین تجربه سایر مشتریا رو بذارین، چون هنوز اطمینان سازی نکردین، یعنی اون احساس امن بودنه به وجود نیومده، چرا که برند وجود نداره. اینو تو به قول معروف پرانتز دارم بهتون میگم، به خصوص برای دوستان عزیزی که فکر میکنن حالا برند رو بعدن میسازیم، چون برند وجود نداره، یعنی چون اون اطمینان وجود نداره، در نتیجه مشتری حاضر نخواهد بود که یه سنت بالاتر بده. پس در نتیجه اون عدد رقمی که شما مطرح میکنین با اون چیزی که من مشتری پرداخت میکنم، اینا باید با همدیگه هماهنگ و همسو باشه. من یک بار میام از شما خرید و میکنم، پولو به شما میدم، میرم، دیگه تکرار نمیشه این قضیه، مگر اینکه من دوباره به محصول شما نیاز داشته باشم. این برای بیزنس مدل هایی هست که محصولشون آماده است، بیزنسشون همه چیش آماده است و اینجا بحث درآمدزایی در حقیقت دغدغه اصلی است. هیچ شکافی وجود نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. برنامه ریزی بر این اساسه که یک بار یک یونیت، یک واحد محصول فروخته بشه و تموم بشه بره. قرار نیست سابسکریپشنی باشه، قرار نیست دوباره تکرار بشه، مگر اینکه من مشتری دوباره نیاز داشته باشم بهش. این یه مدل. یه مدل دیگه ای وجود داره که حالا ما برای این مدل اول اگه بخوایم معیار انتخاب رو در نظر بگیریم، یعنی بخوایم بگیم معیار اولیه انتخاب مدل KPI چی باید باشه، ما باید اون رونیو رو در نظر بگیریم، بگیم به چه میزان داره رونیو یا اون جریان مالی تولید میشه، به ازای فروش چند یونیت داره این جریان مالی تولید میشه، در مدت زمان چقدر داره این جریان مالی تولید میشه. اونو ما باید شاخص اصلی در نظر بگیریم، اون باید هدف اصلی ما باشه. مدل بعدی مدلیه که بیزنس هایی که در اصطلاح بهش میگیم بر اساس مدل SaaS یا Software as a Service دارن ازش استفاده میکنن در حقیقت بر این اساس میان جلو. چجوریه؟ ببینیم بیزنس هایی که عموما شما مثلا روی پلتفرم خاصی میرین، یک حق مشخص ماهیانه یا پرداخت میکنین و به ازای این حق پرداختتون یک سری سرویس هایی رو دریافت میکنین، مثل مثلا مجموعه ادوبی که برای سافر ها شما باید برین روی سافر در حقیقت روی وبسایتشون ثبت نام بکنین و ماه به ماه از شما از روی اون کردیت کارتتون یا اون حساب بانکی که معرفی کردین یک مبلغی رو برمیداره و بر اساس اون مبلغی که برمیداره یک سری سرویس ها رو به شما ارائه میده. این مدل در اصطلاح بهش میگن monthly recurring revenue، یعنی اون حجم یا اون میزان پولی که به صورت ماهیانه از شما میگیرن و دریافت میکنن که در به صورت مختصرش هم بهش میگن MRR. این MRR برای این نوع در حقیقت بیزنس ها KPI که در نظر گرفته میشه، این که بدونن در هر ماه چه تعداد مشتری میاد روی وبسایتشون رجیستر میکنه و به چه میزان داره از این محصولشون استفاده میکنه. حالا یه سوال این وسط پیش میاد، ممکنه بعضی از بیزنس ها باشن که فرض بگیرید که مثل پلتفرم‌هایی که کار تبلیغات میکنن، خب این بیزنس ها تا زمانی که به یک عدد مشخص نرسن، یعنی فرضاً 1,000,000 نفر مخاطب یا بازدید کننده نداشته باشه، خب اون جریان نقدینگی رو نمیتونه ایجاد بکنه. پس به طور طبیعی این نوع بیزنس ها میان به تعداد افرادی که رو پلتفرمشون میاد و اون ترافیکی که داره رو اون پلتفرم ایجاد میشه که میتونه منجر به سوداوری برای اون مجموعه یا اون کمپانی بشه، اونو معیار قرار میده. خب خیلی حالا ممکنه اشتباه بکنن بگن خب ما هم میایم تعداد نفراتی که رو وبسایت ما میان ثبت نام میکنن، مثلا ایمیلشون رو میذارن، اونو در نظر میگیریم. این اشتباهه. شما باید در نظر بگیرید چه کسانی، چند نفر از اون ترافیکی که شما ایجاد میکنین داره اون تبلیغ یا اون آگهی رو میبینه و به ازای دیده شدن دارین شما پولو در میارین. شما باید اون هدف نهایی رو در نظر بگیرین، اون اتفاق نهایی که منجر به درآمدزایی میشه، اونو باید به عنوان معیار قرار بدین، نه اینکه مثلا 100,000 نفر بیان ثبت نام بکنن وبسایت شما ولی خب دیگه هیچ کاری نداشته باشن، نه چیزیو کلیک کنن، نه چیزیو ببینن، نه خریدی بکنن، خب فایده نداره. پس شما باید اونیو در نظر بگیرین که منجر به سوداوری میشه. مثال دیگه‌ای که میتونم براتون بزنم اینه که فرض بگیرید شما یک سازمانی هستین یا استارتاپ، شما یک استارتاپیه که قراره به صورت روزانه یکی از دپارتمان‌هاش به صورت روزانه بیاد یک محتوای دیجیتالی تولید کنه، یک محتوای الکترونیکی تولید بکنه. یعنی چی؟ یعنی من قراره روزانه بیام یه فایل گزارش در حقیقت یه بیزنسی رو یا یک چیزی رو به صورت روزنامه الکترونیکی داشته باشم و روزانه اینو به مشتریم برسونم. من در ذهنم به عنوان یک کارآفرین این الان میاد که من باید طبق یک الگویی که از پیش تعیین شده و یک قراردادی که با یک نفر به عنوان مشتری بستم، هر روز طبق یک قانون و یک قرارداد مشخص یک محصولی رو به دست شما برسونم و در ازاش از شما یک ارزشی رو دریافت بکنم، یک پولی رو دریافت بکنم. شما همین توقع دارید که من هر روز این کار رو بکنم و متناسب با اون نیاز شما محصولی رو برای شما فراهم بکنم که بتونه در حقیقت خواسته شما رو برآورده کنه در اون کاتگوری، در اون بخش، و شما هم حاضری بابت این قضیه یک پولی رو در اختیار من قرار بدی. ها این مدل رو ما با شاخصی به نام DAU یا Daily Active User در نظر میگیریم. این نوع بیزنس ها اصولاً بر اساس حجم یوزج یا User Activity در نظر گرفته میشه معیارشون و میایم میسنجیم که خب چند نفر اومدن روی این پلتفرم، چند نفر درگیر این مثلا محصول شدن و درخواست این محصول رو کردن. ما معیار رو بر اون اساس قرار میدیم. بخش سوم، یعنی مدل سومی که وجود داره، بهش میگیم lagging indicator یا نقطه مقابلش leading indicator. حالا برای اینکه اینو بفهمیم چیه دقیقاً و چرا lagging رو مطرح میکنیم، ببینید مثال سادهش اینطوری میشه که leading indicator میشه تمام شاخصهایی که ما رو به یک نتیجه خاص میرسونه. مثل فرضاً الان مثال دپارتمان سیلز رو میزنم، مثل تعداد تماس های تلفنی که باید با گروه مشخصی از مشتریان احتمالی برقرار بشه، تماس هایی که باید به وجود بیاد و بتونیم اونا رو قانع بکنیم که تبدیل به مشتری واقعی ما بشن و حاضر بشن مثلا قراردادی رو امضا کنن یا محصولی از ما بخرن. این فعالیت های این تیپی جزء لیدینگ محسوب میشه. مهمه، نه که مهم نباشه، ولی شاید بتونیم اینا رو در حقیقت جزء سکندری ها در نظر بگیریم. اما برای پرایمری ما باید لگینگ رو در نظر بگیریم. لگینگ چیه؟ لگینگ میاد به نتیجه نهایی تولید شده ای که منجر به سوداوری میشه میپردازه. به عنوان مثال، باز در مورد همون دپارتمان سلز اگه بخوام مثالشو بزنم، میشه تعداد مشتریانی که به واسطه تماس تلفنی نیروهای فروش اومدن قرارداد بستن و محصول خریدن. ما برای اون دپارتمان میایم لگینگ رو در نظر میگیم، میگیم چند نفر پروسپکت یا مشتری احتمالی تبدیل به کلاینت شده، تبدیل به کسی شده که اومده پول داده خریده، یا تبدیل به کاستومر شده، اومده کسی بوده که محصول گرفته رفته. ما میتونیم در حقیقت باید به این شکل بهش نگاه بکنیم. یه تفاوتی وجود داره، اینکه خیلی وقتا سازمان ها میان فرض بگیرین تمرکزشون رو روی بحث همین leading indicator میذارن. مشکلی که وجود داره اینه که ما در نظر میگیریم، میگیم آقا ما امروز 50,000 تا چه میدونم نیروهامون تلفن کردن به گروه های مختلف، یا 1,000 تا ایمیل فرستاده شده. هیچ کدوم اینا شاید منجر نشه به یک نتیجه نهایی که بتونه سودآور باشه برای سازمان. خوبه ما باید بدونیم، چرا که نهایتاً از تعامل بین این دوتا و تحلیلی که به این دوتا شاخص میکنیم میتونیم بفهمیم کدوم باید چه تغییراتی روش ایجاد بشه. اما اون چیزی که اصلیه، پرایمریه، اونی که مهم هست، اون نتیجه نهایی است، اون نتیجه نهایی که منجر به سودآوری سازمان میشه. لیدینگ ایندیکیتور رو شاید ما بتونیم به عنوان آیتم های ثانویه در نظر بگیریم. ما الان داریم رو آیتم های اولیه KPI صحبت میکنیم. مدل بعدی که وجود داره و خیلی هم مهمه، بحث فیدبک مکانیزم هستش. یعنی چی؟ یعنی ما باید اون KPI یا اون معیاری که داریم قرار میدیم برای اندازه‌گیری عملکردمون، باید بر اساس فیدبکی باشه که از حالا گروه‌های همکار در سازمان میگیریم یا از مشتریانمون میگیریم. این نکته رو باید حواسمون باشه. این متریک، این نو متریک، این نو در حقیقت سنجش برای استارتاپایی که توی مرحله پروداکت مارکت فیت هستن خیلی 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 حیاتیه. چرا؟ خیلی وقتا میان مثلا گروه هایی که دارن کار میکنن میان گزارش های در حقیقت ماهیانه رو معیار قرار میدن. مثلا میان میگن که آقا در ماه چقدر ما اکتیو یوزر داشتیم. این یه مشکلی ایجاد میکنه برای اون مرحله از استارتاپ ها، به خاطر اینکه شما در مرحله ای هستی که باید بلا فاصله با مشتری ارتباط برقرار کنی، ببینی که با محصول شما چیکار کرده، چقدر رضایتمندی داشته، آیا براش مناسب بوده نبوده، فیدبکش چی بوده. اگه شما بخوای ماه به ماه اطلاعاتتو بگیری، عملا یک ماه عقبی از اون تجربه مشتریت، و در نتیجه اگر بخوای فیدبکی رو بگیری و اصلاح بکنی، چه بسا در این یک ماه مشتری شما از شما ناامید شده باشه و بره سراغ یکی دیگه. و یادمونم نره دیگه، مشتری پیدا کردن برای استارتاپ خیلی کار سختیه در ابتدا، و این یواش یواش خودش میتونه جای خودش رو باز کنه، ولی برای اینکه به اون حد برسه که بتونه آروم آروم جا پاشو باز کنه و بتونه به یه حد معقولی برسه، در ابتدا ما باید خیلی مراقب مشتریانمون باشیم که از دستمون خارج نشن و بعد بتونیم ازشون فیدبک بگیریم. همون فیدبک گیری، همون ارتباطه به خصوص برای مشتریان اولیه‌مون میتونه خودش جاب ها رو باز کنه برای استراتژی گو تو مارکت ما، برای اینکه اطلاعات خیلی خوبی به ما میدن. برای همین من همیشه به استارتاپ هایی که به تازگی دارن وارد میشن، بحث پروداکت مارکت فیت رو دارن میگذرونن، همیشه بهشون میگم به جای اینکه معیاراتون رو روی یک ماه بذارین، ماکسیمم بذارین 10 روز یا بهترینش 7 روز، یعنی یک هفته یه بار شما باید بعد از اینکه مشتری شما از شما محصولی میخره، توی یه هفته باید شروع کنین باهاش ارتباط برقرار کردن و مطمئن باشین سر یه هفته یه جوابی ازش میگیرین. یا در ابتدا بهش بگین، به گروهی از اونها بگین که در یه هفته دیگه ما باهاتون تماس میگیریم و حتما لطفاً پاسخ ما رو بدین و یه سری اینسنتیو هم براشون در نظر بگیرین که اونها حتما شرکت کنن توی این نظرسنجی. یا اگر که این کارو نمیخواین بکنین، مطمئن باشین شبکه ارتباطی شما گونه‌ای هست که بتونه مشتری رو ترک کنه و باهاش ارتباط برقرار کنه و نتیجه لازم رو ازش بگیره. یه مدل دیگه‌ای وجود داره. ممکن شما بگین که ما اصلا محصولی نداریم الان، هیچی نداریم الان و در ابتدای راه هستیم، خب ما باید به چه شکل بسنجیم کارمون رو؟ خیلی از استارتاپ هایی که به هر از تکنولوژی های سخت و پیچیده ای استفاده میکنن که به این راحتی محصولشون آماده نمیشه. مثلا شما فکر کنین در حوزه بهداشت هستین و سلامت، میان یک دستگاهی رو تولید میکنین، یک پلتفرمی و یه چیزی رو تولید میکنین که برای اینکه اینو بتونین به دست مشتری برسونین، احتیاج داره که یک سری مجوزها رو بگیرین، یک سری استانداردها رو رد بکنین. خب در این مرحله اگر شما گرفته باشین این استانداردا رو و مشکلی نباشه، که خب میرین اصلا مدل اولیه احتمالاً استفاده میکنین، یا نهایتا اون مدل دومیه، یعنی یا محصولتون رو مستقیم میفروشین، پولشون رو میگیرین، وارد مجموعتون میکنین، یا یک حالت یک جریان نقدینگی ماهیانه درست میکنین که مثلا یک سابسکرپشنی داشته باشه، حالا هر چیزی که دیگه حالا بحث بیزنس مدلتون هستش. اگر که نه، هیچ کدوم اینا رو نداریم و محصول شما هنوز ساخته نشده و نیازمند پس کردن یک سری استانداردها هست یا باید یک سری کارها رو روش انجام بدین، تمام اون مایلستونا، تمام اون قدمهایی که شما بر می‌دارین تا بتونین اون مجوزها رو بگیرین، اونا رو باید به عنوان معیار قرار بدین در اون مرحله از بیزنستون که هستین. این ساختار کلی KPI اولیه در نظر می‌گیریم برای بیزنسایی که داریم. خب پس با توجه به تمام مسائلی که مطرح شد، دو تا فاکتور اصلی اینجا خیلی شاخصن. یکی بحث ریوینیو هست، یعنی اون درآمدزایی، و یکی بحث اکتیو یوزر هست، یعنی تعداد کاربران فعالی که میان حالا رو پلتفرم ما، حالا روی اون فضایی که براشون طراحی کردیم. خیلی ممکنه برگردن بگن خب ما اصلا چرا بریم سراغ اکتیو یوزر، میریم سراغ همون ریوینیو، به هر حال هدف نهایی اینه که پول در بیاریم، پول بسازیم. ایراد این قضیه اینه که برای بعضی از بیزنسایی که مطرح کردیم، مثل اون پلتفرمایی که کار تبلیغات میکنن، که نمونه هاش هم گفتیم دیگه، گوگل و فیسبوک و حالا موارد دیگه هم میتونه باشه، اگه بخوایم اونو در نظر بگیریم و یه همچون بیزنسی رو داشته باشین، شما باید حتما بیاین روی اکتیو یوزرتون کار کنین. چرا که باید تعداد مشخصی یوزر روی اون پلتفرم شما، روی اون در حقیقت اون چیزی که فراهم کردین برای اینکه محصولتون رو بر اساس اون عرضه بکنین، باید بیاد قرار بگیره تا شما بتونین از توش درآمدزایی بکنین. شما نمیتونین مستقیما درآمدزایی داشته باشین، درآمدزایی شما وابسته به حضور یه گروه دیگه است، پس باید اونو معیار قرار بدین. پس در نتیجه خیلی مهمه که ما بدونیم اگر که داریم روی بحث اکتیو یوزر کار میکنیم، این یوزر ما دقیقاً کیه، این تارگت گروپ ما دقیقاً چه کسایی هستن و چه رفتاری باید بکنن، چه نقشی دارن توی فرایند ایجاد ارزش. و این خب برمیگرده به همون روز اول که گفتیم روی بیزنس مدل که میخواین کار کنین، تمام این نکات رو ببینین. توی بیزنس مدلتون اگر درست تعریف کرده باشین و اون کانالای ارتباطی رو درست تعریف کرده باشین، خیلی راحت میتونین تو همونجا هم در حقیقت KPI هر بخشی رو مشخصاً تعیین کنین. و نتیجه‌ای که می‌خواین ازش بگیرین هم باز می‌تونین تعیین بکنین. در نتیجه در آخر کار استراتژیستای شما یا تیم مارکتینگتون یا تیم سیلز وقتی باهاشون به اشتراک می‌ذارین که مسیر چیه و می‌خوایم چیکار کنیم، اونا دقیقاً دیگه می‌دونن بعد از چه مسیری برن جلو. مورد بعدی که خیلی وقتا ممکنه سوال پیش بیاد، ممکنه شما یک بیزنسی داشته باشین که دو گروه مختلف مخاطب داشته باشه، دو تا گروه مختلف تارگت داشته باشین. مثالش مثلا میشه Airbnb یا اوبر. با Airbnb شروع میکنیم. ببینید Airbnb یک پلتفرمه که دو گروه مخاطب داره. یک گروهی که یک فضایی رو در اختیار یک مهمان قرار میدن و یک اتاقی، حالا یک فضایی رو آماده کردن برای اون مهمانشون، و یه بخش دیگه هم مشتری هستش که میخواد اون فضا رو اجاره کنه. حالا Airbnb باید کدوم رو معیار قرار بده؟ مشتری رو باید معیار قرار بده یا اون میزبان رو باید معیار قرار بده؟ کیو باید در حقیقت بیاد روش متمرکز باشه؟ در یه همچون بیزنس هایی ما میایم محل تلاقی این دو رو، جایی که ارزش نهایی انتقال داده شده و اون جریان نقدینگی یا اون بنفیت نهایی تولید شده، یعنی برای Airbnb میاد تعداد دفعاتی که یک مکان یا یک محل بوک شده توسط مشتری و پولش پرداخت شده اونو در نظر میگه، یا میاد هفته‌ای نگاه میکنه چقدر از اون فضای اقامتگاهی که داشته در جاهای مختلف اینا بوک شده و پولش داده شده تموم شده رفته. باید اونو در نظر بگیره، نه فقط میزبان یا مهمان رو، باید ترکیب این دوتا، جایی که این دوتا به هم میرسن و اون ارزش انتقال داده میشه و اون داد و ستد توسط اون اپلیکیشن و اون در حقیقت اتفاقی که داره به واسطه اون اپلیکیشن میفته اونو باید در نظر بگیره. یا در مورد اوبر باز همین مسئله است. ما دو گروه مخاطب داریم، یه گروه راننده ها رو داریم، یه گروه مسافرا رو داریم. اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که ما چه کسی رو باید در حقیقت معیار قرار بدیم؟ تعداد مسافرا رو، کسایی که ثبت نام میکنن رو اپلیکیشن و اپلیکیشن رو دانلود میکنن، یا تعدادی که راننده هایی که میان اپلیکیشن راننده رو در حقیقت دانلود میکنن و آماده سرویس دهی میشن؟ در حقیقت ما باید ترکیب این دوتا رو در نظر بگیریم. معیار رو در حقیقت میذاریم برای تعداد مسافرتایی که در یک هفته انجام شده. پس شد برای Airbnb و فضایی مثل Airbnb میایم در حقیقت در نظر میگیریم اونجایی که هر دوی این دو گروه در کنار هم قرار میگیرن، یعنی تعداد شبهایی که یک فضایی بوک میشه، رزرو میشه، میتونه حالا توی منطقه جغرافیایی باشه، میتونه توی یک شهری باشه، هرچی، تعداد شبهایی که واحدایی که برای Airbnb بودن بوک شدن در هر شب اونو در نظر میگیریم. اما برای اوبر میایم تعداد مسافرت هایی که در یک هفته انجام شده رو در نظر میگیریم. خب پس حالا متوجه میشیم الزاماً نیستش که فقط بخوایم بیایم روی اکتیو یوزر یا فرضاً بحث رونیو کار بکنیم. یه جایی میتونه یک شرایط کاملا متفاوت باشه. حالا ممکنه یک مورد خاصی هم پیش بیاد، همون مثالی که قبلا زدم، برای بیزنس هایی که روی نوع تکنولوژی خاص یا روی یک متد خاصی دارن کار میکنن که خب نیازمند داشتن یک سری تاییدیه هاست. مثلا هم اومدیم مطرح کردیم بحث لوازم پزشکی رو، گفتیم این لوازم پزشکی در حالت عادی اگر مجوزش رو گرفته باشه بتونه وارد بازار بشه، خب باید بره روی مدل رونیو کار بکنه. ولی اگر نه، نیازمند اخص یک سری مجوزها و یک سری لایسنس ها هستش تا بتونه وارد مارکت بشه، خب به طور طبیعی باید بیاد اون مایلستون ها یا اون قدم هایی که لازم هست برای رسیدن به اون مرحله ای که بتونه وارد مارکت بشه رو، اونا رو باید معیار قرار بده. برای هر بیزنسی متفاوته. شما اگه بخواین پرایمری فاکتورها رو در نظر بگیرین یا فاکتورهای اولیه رو در نظر بگیرین، برای هر بیزنسی متفاوته و شما توی بیزنست متوجه میشی چه چیزی هدف اصلیه. اگر هنوز به مرحله نرسیدین که محصولتون رو بیارین بیرون آماده بکنین، پس تمام اون سلسله مراتبی که شما رو میتونه برسونه به اون استیجی که محصولتون آماده ارائه بشه، اونو باید در حقیقت بیاین در نظر بگیرین و مدلتون هم باید از آخر به اول باشه. یعنی چی؟ یعنی نباید بیاین بگین که خب من اول این کارو میکنم، بعد قدم دومو برمیدارم، بعد قدم سومو تا بتونم نتیجه نهایی بگیرم. شما اول باید بگین که من نتیجه نهایی میخوام بگیرم، این نتیجه لازمش اینه که من یه قدم عقب‌تر این کارو انجام بدم، قبل از اون مثلا این مجوزو بگیرم، قبل از مجوز یه همچون تستی رو انجام بدم. اصولا در این نوع بیزنسایی که یا در این مرحله از بیزنسی که شما هستین و احتیاج دارین که یک سری مراحل طی بشه، اگه اصولا از آخر به اول برین، شانس اینکه چیزی رو از دست بدین کمتر خواهد بود. یه خورده احتمال اینکه بهتر مسیر رو ببینین، درست بتونین قدماتون رو تشخیص بدین برای مراحل بعدی، بیشتر خواهد بود. در نهایت همه اون چیزی که گفتیم به اینجایی میرسه که هدف یک استارتاپ اینه که اون پرایمری متریکی که تعیین میکنه، که گفتیم توی اون چهار کاتگوری مطرح کردیم که مورد بحث هستش و انتخاب میشه، بتونه اون رشد بده. حالا ممکنه یک نفری بگه که من طبق پلانی که دارم و برنامه ریزی که کردم به اینجایی رسیدیم که ماهیانه میخوایم 10,000 نفر یوزر روی مثلا ترافیک بکشیم روی وبسایتمون. خب ممکنه در ابتدای راه این اتفاق نیفته. خب وقتی که شما تازه اومدین وارد بازار شدین و به خصوص شاید مثلا هنوز پروداکت مارکت فیت رو رد نکردین، خب تقریبا یه همچون چیزی میتونیم بگیم خیلی سخته. از اون ورم میدونیم دیگه، اصولا برای ارلی استیج رفتن توی تبلیغات یعنی اینکه شما دارین ترافیک غیر ارگانیک میارین و اینوستوری که سمارت باشه زمانی که داره دو دیلیجنس میکنه، یعنی داره اطلاعات اون بیزنس شما رو در میاره که اصلا چیستی و کیستی تمام بیزنس شما رو در میاره، اون متوجه بشه که شما رفتی تبلیغات کردی و به واسطه تبلیغات تونستی به این ترافیک برسی، تقریبا میتونیم بگیم میکشه عقب خودشو و سرمایه گذاری نخواهد کرد. به خاطر اینکه اصولا استارتاپ باید بتونه خودش انقدر جذابیت برای مخاطب داشته باشه که بیاد شروع کنه ازش استفاده کردن، و انقدر باید تیم مدیریت و تیم لیدرشپ با همدیگه هماهنگ و همسو و دقیق عمل بکنن که هر روز بتونن محصولشون رو بهینه بکنن که نهایتا اون محصول بهینه شده بتونه جای خودش رو بین مخاطبینش باز کنه. پس در نتیجه در ابتدای راه که هستیم، زمانی که داریم یک هدفی رو تعیین میکنیم، یک گولی رو در حقیقت داریم انتخاب میکنیم برای استارتاپمون، خیلی مهمه که اصول این ستاپ کردن این گول، انتخاب کردن این هدف رو درست رعایت کرده باشیم، که خب بعدها احتمالاً در موردش صحبت خواهیم کرد که یک هدف باید سمارت باشه، یعنی هم باید سپسیفیک باشه، یعنی خیلی مشخص باشه، میجربل باشه، یعنی قابل اندازه‌گیری باشه، اتینبل باشه، یعنی قابلیت دسترسی بهش وجود داشته باشه، رلوانت باشه، یعنی مرتبط باشه به اون کاری که داریم می‌کنیم، و مهمتر از همه اینه که بتونه تایم بیس باشه، یعنی توی زمان مشخص بتونیم بهش برسیم. این مخفف این میشه سمارت. با فرض اینکه یه همچون هدفی رو انتخاب کردین، متوجه میشیم که امکانش نیست مثلا شما ماهی 10,000 نفر یوزر جدید داشته باشین. خب حالا باید اینو بشکنینش. یکی از استراتژی‌ها برای رسیدن به اهدافمون اینه که اون گول اصلیمون رو خوردش کنیم به اجزای کوچکتری که قابل حصولن، قابل دسترسیان. ممکنه ما به اینجایی برسیم بگیم که به جای اینکه روزانه 333 نفر رو بخوایم روی وبسایتمون بیاریم که در آخر ماه حدود 10,000 نفر بشه، ما میتونیم بیایم فرض بگیرین این تعداد رو بکنیم 50 نفر. ما اگه بتونیم از هفته 50 نفر شروع کنیم، بعد آروم آروم میتونیم این عدد رو گسترش بدیم. پس حالا اون متریک ما به جای این که بخواد روی این باشه که مثلا 10,000 نفر رو روی وبسایتمون بیاریم، بعد این باشه که ببینیم چگونه اون 50 نفر اول رو بیاریم. و بعد باید یک سوالی از خودمون بکنیم در این مرحله که چه سدی وجود داره، چه عاملی وجود داره که مخاطبین من حاضر نیستن بیان به سراغ محصول من، و یا یک سوال بهتر، من چه کاری رو باید انجام بدم که مخاطبین من حاضر باشن و مشتاق باشن که بیان روی این اپلیکیشن من یا روی وبسایت من، یا علاقه من باشن که از محصول من استفاده بکنن. خیلی ها به اشتباه در ابتدای کار اهداف خیلی بزرگی رو در نظر میگیرن و چون بهش نمیرسن بلافاصله وارد حوزه تبلیغات میشن، فکر میکنن خب حالا با تبلیغات کردن میتونن این مشکل رو حل کنن، در حالی که اگر همون گولی که دارن، همون ایده‌ای که دارن، همون هدفی که دارن رو خوردش بکنن و بتونن به اجزای کوچکتری تبدیلش بکنن، احتمال اینکه خیلی سریعتر و منطقیتر به اون هدف برسن بیشتر خواهد بود، و در نتیجه واحدی که در نظر میگیرن که اندازه گیری بکنن عملکردشون رو خیلی دقیقتر و اصولیتر خواهد بود. و اما حرف آخر، برای اینکه بخوایم حالا یک هدف مشخصی رو انتخاب کنیم، یعنی بدونیم دقیقاً چه نوع متریکی رو انتخاب کنیم برای کسب و کارمون، برای اون واحدی که داریم براش کار میکنیم، دو تا راه حل وجود داره. یا اینکه ما بیایم بحث اینو در نظر بگیریم که یک هدفی رو انتخاب بکنیم که مرتبط بشه به نرخ رشدمون، growth rate یا همون نرخ رشدمون رو در حقیقت هدف قرار بدیم. حالا این نرخ رشد میتونه نرخ رشد فروش باشه، میتونه نرخ رشد فرض بگیرین ترافیکی که روی سایتمون میاد باشه، بسته به اون بیزنس مدلی که تعریف کردیم و بسته به اون چارت کاتگوری که در موردش با هم صحبت کردیم. یا میتونین اینو در نظر بگیرین که اگه همچون چیزی باشه، شما باید ببینین که آیا میتونه اون هدفی که در نظر گرفتین رو سر زمان بهش برسین یا نه. که اگه نگفتیم هدفو خرد میکنیم و سعی میکنیم با قدمای کوچیک تر بریم. اگر نتونستین بهش برسین با وجود اینکه خوردش کردین، اینجا دیگه مجبورین از یک منتور استفاده بکنین و یا احتمال داره که مجبور بشین اصلا پروداکتتون رو از اول یک بازنگری بهش بکنین. احتمال داره که مسیری که انتخاب کردین، استراتژی‌ای که انتخاب کردین، شاید استراتژی‌ای صحیح نبوده، شاید بهتر باشه از یک متخصص یا یک از یک منتوری که تجربه تو اون حوزه‌ای که شما دارین کار می‌کنین داره از اون بخواین که بهتون کمک کنه. یک مدل دیگه هم هست که میتونین شما در حقیقت بحث رشدتون، اون پیشرفت‌هایی که می‌کنین و در حقیقت مورد ارزیابی قرار بدین. به عنوان مثال همونطوری هم که قبلا گفتم، ممکنه شما یک بیزنسی داشته باشین که باید یک سری مراحل رو طی بکنین تا به یک استیجی برسین که از اون استیج به بعد تازه بتونین وارد مارکت بشین یا بتونین با مشتریان احتمالیتون ارتباط برقرار کنین. در یه همچون مرحله‌ای که عموماً پریسید این اتفاق میفته و توی روزهای اولیه یا سال اولیه قبل از اینکه MVP حتی به وجود بیاد ممکن این اتفاق بیفته، شما برای این مرحله بهتر اون قدم‌هایی که باعث میشه شما بتونین به محصول اولیه‌تون برسین اونها رو به عنوان متریک در حقیقت در نظر بگیرین. فرض میگیریم شاید شما باید با یه گروهی ملاقات بکنین، یه گروهی رو شناسایی بکنین که بیان مثلا بحث طراحی محصولتون رو انجام بدن، یا یه گروهی باید باشن که بیان کد اون پروگرامی که شما دارین رو براتون بنویسن، یا فرضاً یه گروهی باید باشن که بیان یک محصول قابل لمسی رو که شما دارین، یک محصول تنجیبل رو در حقیقت بیان که برای شما طراحی بکنن یا براتون تولیدش بکنن. شما شاید لازم باشه با 100 نفر صحبت کنین در طول 2 هفته. همین تعداد تماسایی که شما میگیرین که گفتیم اون بحث لید ایندیکیتور هستش و بحث لگینگ که چند نفر اینا پاسخ میدن، و شما باید اینو در نظر بگیرین که از بین اینا یک تعادلی رو به دست بیارین و بر اساس اون میتونین تشخیص بدین که چقدر پیشرفت داشتین، چقدر پسرفت داشتین. پس در نتیجه اگر ما میخوایم برای هر بخشی از استارتاپمون، برای هر دپارتمانی یک KPI در نظر بگیریم، قبل از همه چیز باید روی استارتاپمون، روی اون بحث بیزنس مدلش خیلی باید مسلط باشیم. تمام اجزای بیزنس مدلمون رو خیلی خوب و خیلی دقیق بتونیم شناسایی کنیم. اگر عامل اندازه‌گیری ما مرتبط به گروه مخاطب خاصی میشه، ما باید اون گروه مخاطب رو دقیقاً شناسایی کنیم. بعد بر اساس اون هدفی که تعیین کردیم که برای هر بیزنسی میتونه متفاوت باشه، میایم پرایمری گول رو تعیین میکنیم. خب دیگه تقریبا میتونم بگم وقت برنامه هم تموم شد. من بیشتر از این دیگه وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. خیلی متشکرم از اینکه لطف کردین تا این لحظه ما رو همراهی کردین، از تک تک شما دوستان عزیز که لطف میکنین ما رو به دیگران معرفی میکنین و به این شکل ما رو ساپورت میکنین، ازتون سپاسگزارم. لطفا مراقب جانتون باشین و از خودتون خیلی 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 زیاد مراقبت کنین. هر جا که هستین سلامت و موفق باشید و خدا نگهدار.